رشد 13% معادن انشاءالله در سالهای آتی.
من خدمتتون عرض کنم، من عرض سلام و ادب دارم خدمت مهمانان. البته کم توفیق بودم که مباحث عزیزان رو بشنوم، چون ما امروز بحث اصلمون مجلس، تازه جلسه صحنه علنی مجلس به اتمام رسید برای بحث استیضاح وزیر اقتصاد امور دارایی بود.
بله.
و به هر حال موضوعات مختلفی که در مورد شاخص‌های مختلف اقتصادی امروز بحث شد. اما در حوزه بحث معادن، خب ما احکامی رو داریم، احکام خیلی خوبی در برنامه هفتم توسعه داریم، اما برای اجرایی سازی اون در واقع یک سری موانع جدی وجود داره. برخی از این موانع هم ناشی از قوانین متعارض یا قوانینی که در برخی از قسمت ها سختگیرانه و در برخی از بخش ها سختگیرانه است. به صورت مشخص بحث اصلاح قانون معادن الان در دستور کار کمیسیون صنایع معادن قرار داره. از نظرات مراکز پژوهشی، اندیشکده‌ها، دانشگاهیان، نخبگان و صاحبین تجربه داره استفاده میشه. مرکز پژوهشی مرکز داره نظرات اصلاح خودش رو هم مطرح میکنه. انشالله در کمیته معادن کمیسیون ابتدا مطرح میشه. فکر میکنم سال آینده ما این رو در صحن کمیسیون و سپس صحن مجلس بحث اصلاح قانون معادن رو خواهیم داشت. همونطور که میدونید برای بحث رشد 13% شاخصهای جدی وجود داره. ما هم نیازمند توسعه بخش معدن و هم بخش صنایع پایین دستی هستیم که در هر دو حوزه ما با یک انسدادها و بعضا ناشی از یک سری از انحصاراتی در کشور روبرویم و تا زمانی که این انحصارات به صورت خاص وجود داشته باشه، افق و چشم انداز بسیار وسیع برای توسعه بخش معدن رو نمیتوانیم شاهد باشیم. این برنامه است که کمیسیون داره که انشالله بتونه هم بحث فعالسازی بخش معدن رو و هم بحث حوزه توسعه صنایع پایین دستی رو با قوت و قدرت پیگیری بکنه و انشالله جذابیت‌های مناسب برای رشد سرمایه گذاری در حوزه صنایع پایین دستی معدن به وجود بیاد. متاسفانه تو این دو سه سال اخیر علت قطعی گسترده برق و گاز، ما متاسفانه باز رشد صادرات مواد خام معدنی رو در شاهد بودیم، خام و نیمه خام رو در واقع شاهد بودیم و درآمدهای بخش معدن دوباره برگشت به یک درآمدهای شرایط معادنمون متعلق شد بیش از دو دهه پیش. در واقع هم باید در مورد شاخصهایی که در حوزه تامین انرژی بخش معدن پیش بینی بشه و هم سرمایه گذاری که به وجود بیاد و از سمت دیگر انشاءالله اون رفع انحصارا در حوزه بالادستی بتونه مجلس گام مؤثرتری رو برداره
انشاءالله. آقای دکتر، یکی از درخواست‌های جدی به نظرم این هست، هم مهمانان عزیز ما مطرح کردن هم تو پیامک‌هایی که برای ما اومده در مطرح میشه، اینه که ظاهراً بالاخره یه بخشی از وزارت صنعت و معدن، اون بخش ایمیدرو، اینا خیلی از بخش‌ها رو متوقف کرده و اجازه فعالیت نمیده و بخش خصوصی تمایل داره در اون بخش‌ها کار بکنه، ولی ظاهراً نمیدونم این دولت، ظاهراً دولت‌ها همیشه اینجوری بودن، ظاهراً حوزه اختیاراتشون رو نمی‌خوان کم بکنن، نمی‌خوان بخش خصوصی رو در دخیل بکنن در این حوزه. انشالله فکر میکنم که اگر مجلس این مقداری بعد نظارتیش رو تقویت بکنه، بشه اینو مطالبه به حق بخش خصوصی رو انشالله مجلس محقق کنه و بره دنبالش انشالله.
اون یک بخشی از ماجراست که به هر حال این ایمیدرو خیلی جاها و خیلی از نقاط رو بلوکه کرده یا در قالب نقاط امید بخش در واقع این بلوکه کردنی که انجام شده، اون میزان واگذاری هایی که وجود داره شاید خیلی برای خیلی اقتصادی یا خیلی محدود یا معدود باشه.
بله.
یک بخش دیگر ما تو حوزه بحث زمین شناسی و اکتشاف داریم. ما الان هنوز بسیاری از اکتشافات که باید بیایم و با استفاده از تکنولوژی و تکنیک های روز بتونیم اکتشافاتمون رو کامل کنیم هنوز ایراد داره. در بخش بعدی در بخش واگذاری و فعالسازی معادن هست که یک بخشی معروف به اونه، یک بخش هم موضوعاتی که با سازمان انرژی اتمی داریم. یعنی ما چندین موضوع داریم که امیدواریم در قالب اصلاح قانون معادن بتونیم یک مقداری رونق واقعی رو برگردونیم و بتونه این جذابیت برای بخش خصوصی به معنی واقعی پیدا بکنه. و الا اگر انحصارات بخواد وجود داشته باشه و بازیگران اصلی بخش معدن ما در کل کشور مثلا 3-4 مجموعه وابسته یا خصولتی بیشتر نباشن، طبعا اون رشد میزان سرمایه گذاری در بخش معدن سال به سال کمتر خواهد شد، ولی اینکه متاسفانه اتفاق هم افتاده، خیلی از این رشد سرمایه گذاری تو این چند سال گذشته از بخش معدن رفته در بخش پتروشیمی خودش رو نشون داده. میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی الان در پتروشیمی ها به معنی واقعی به مراتب بیشتر بوده تا بخش معدنی. در صورت که ما اصل کار و اولویتمون با توجه به منابع بزرگ معدنی و غنی که کشور ما داره که بسیار از کشور دنیا حسرت اون رو میخورن، نباید اینجور بلا تکلیف و معطل باقی بمونه.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون، انشاءالله در فرصت‌های بعدی هم خدمتتون باشم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، کمیسیون صنایع معدن مجلس. یک دقیقه ما فرصت داریم، من دو سه تا از پیامک‌ها به نظرم مهمه بخونم. 915 چهار شماره آخرش 3538 فرمودن ما هندس جان معدن را باید در حد نیازمان برداشت کنیم، چرا که سهم نسل‌های بعدی هم هست، مگر نیست؟ آنها هم حقوق خودشان را دارند، مگر ندارند؟ 922 چهار شماره آخرش 5423 فرمودن که باید موانع سرمایه گذاری خارجی را با تصویب CFT و پالرمو تسهیل کرد. 912 چهار شماره آخرش 16 مشخصه که پای گفتگو نشستم. خلاص خیلی از عزیزان با درود فراوان، شاید اگه اون مهربان یا مهربانو هموطنمون که با نوشتار نامناسب نظرش را گفته به علت ناآگاهیش در این موضوع بوده که به نظرم دلیلش کمکاری دولت و حالا دستگاه فرهنگی در این زمین است. ایشون هم فرمودن اینو و حالا پیامک‌های دیگه که فکر میکنم خیلی فرصت نیست که بهش بپردازیم. گفتگوی خوبی بود، من فکر میکنم که اگر قراره که تحقق رشد 13% معدن رو داشته باشیم، ما هم در رادیو گفتگو و در رسانه ملی حتما باید به این موضوع بیشتر بپردازیم. خوشبختانه الان دیدم داره شبکه خبر هم در حوزه معادن داره صحبت میکنه، این نشون میده که عزمی در رسانه ملی وجود داره برای توجه به بحث معدن و توجه به بخش خصوصی در حوزه معدن. امیدوارم که ان شاءالله برنامه‌ی بعدی هم
من یه نکته بگم
باشیم، وقتمون تموم شد، چرا در برنامه بعدی خدمت اساتید باشیم و پیرامون این موضوع صحبت بکنیم. تقدیر و تشکر میکنم از اساتید گرامی و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
قربان شما، خیلی ممنون، متشکرم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شنوندگان عزیز، من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، در خدمت شما هستم برای چند توصیه و راهکار برای کمک به کاهش مصرف گاز در این روزهای سرد زمستان. هموطن عزیز، ما با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و طور کلی ساختمان‌ها که طبیعتاً یک رابطه مستقیمی با سرما داره، باعث این میشیم که شرکت گاز ناچار بشه گاز صنایع نیروگاه ها و صنایع بزرگ و حتی در آینده ممکنه جایگاه های سی ان جی رو هم حتی قطع بکنه. ببینید کمک بکنیم، ما که همه دغدغه اقتصاد و تولید و کارگر و اشتغال رو داریم، بیایم با صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز هر دو کمک بکنیم صنایع تعطیل و کارگران عزیزمون بیکار نشن، چون به اقتصاد کشور لطمه میخوره. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی تخلفی حادثه سازه. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و ضامن سلامت خودمون و دیگران باشیم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیق.
کارشناس اندیشه بود و درست اندیشیدن را درست آموخته بود. فقر را چشیده بود و برای خانواده پدری کرده بود. در نبود پدر، پدری که با دشمن دست و پنجه نرم کرده بود تا هرگز اهریمن نتواند چادر را از سر دخترش بردارد.
فاطمه مؤذن هستم، متولد 1355، کارشناسی اندیشه و تربیت اسلامی. توی یکی از محله‌های جنوب شهر به دنیا آمدم، تقریبا جنوب شهر. کودکی من توی همون محله بوده، توی منطقه 18 به دنیا اومدم. خانوادم مذهبی بودن، پدرم نظامی بودن، ارتش نیروی زمینی بودن، 8 سال دفاع مقدس و 8 سال جنگ بودن. یعنی دوران کودکی ما با انقلاب عجین بود، یعنی من 2 سالم بود که انقلاب شد. بعدش هم که دیگه بحبوحه جنگ و پدرم هم که هیچ وقت خونه نبودن تو دوران کودکی ما، ولی تأثیر خودشونو داشتن.
کودکیش رو در تنور انقلاب سپری کرده بود تا پخته شود در اصول و اصل که می سازد خانواده را، که اگر خانواده درست ساخته نشود جامعه جامعی بیش نخواهد بود بر تن مادیات.
تأثیر مثبت زیادی داشتن پدرم، یعنی زمانی که به مرخصی هم که می اومدن همیشه ما تلویزیون نشون میداد که کسایی که از جنگ میان با یک کوله خاکی رنگ و لباس خاکی رنگ می اومدن و به ما سر می زدن و می رفتن. ولی توی همون چند روزی که پیش ما بودن همیشه خیلی در مورد این چیزا با همون صحبت می کردن. رفتار، تربیت خیلی براشون مهم بود، حیا خیلی براشون مهم بود.
نوع خاطراتش مزه انگشتر رو نماز می داد. وقتی مادر علیوار به نیازمند کمک می کند آنچه که عزیز است برای دختر.
7 سالم که بود وارد دبستان که شدم دیگه فهمیدم که بابا باید حجاب داشته باشیم و حتما باید حالا به غیر از روسری که همیشه داشتیم مثلا یه چادری هم داشته باشیم. ولی خب مثلا نمیذاشتن زیاد، اون زمان انقدر مثل الان بحث حجاب نبود، چون همه با حجاب بودن. اصلا بحث این امروزی ها نبود که حجاب اجباریه و ما باید این مدل ها رو داشته باشیم، اینجور نبود، اکثر مردم با حجاب بودن. اونقدر بحثش دامنگیر نبود اون سالی که من دبستان بودم. پارچه چادری که میدادن مامان من یه چادر گلریز خوشگل برام دوخته بود، یکم هم برام بلند بود. بعد یه روز ظهر من خوابیده بودم، از مدرسه اومده بودم خوابیده بودم، بیدار شدم دیدم چادرم مامانم داده به یکی از خانوما رفته. انقدر من گریه کردم برای این چادر، این یه خاطره کودکی برای چادر که بعد مامانم گفت نه بابا تو دیگه بزرگ شدی، تو نمیتونی با چادر رنگی بری بیرون. اون چادر سفیدت رو برای نماز چادر مشکی برات میخوام بدوزم. دیگه خیلی زوزاله شدم و اولین هدیه بود که توی فکر میکنم 8 سالگی گرفتم چادر مشکی بود.
شاگرد مکتب استاد مطهری بود و پیرو به راه زینب که چادرش علم حسین.
خب حجاب اصلا یه چیز دیگه است، عفاف و حیا یه چیز دیگه، اصلا ارتباط با هم دارن ولی تفاوت‌هایی هم دارن. یا هستن کسایی که خیلی با حجابن ولی شاید حیا نداشته باشن، حیای صدا، حیای چشم، حیای گوش نداشته باشن. خیلی هم هستن نه حجاب ندارن، ولی واقعا الان میبینیم دیگه تو جامعه کسایی هستن که حجاب ندارن ولی واقعا از نظر حیا خیلی هم محکمن، خیلی هم اجازه به کسی نمیدن. ولی چادر یه حجاب برتریه، یعنی حس امنیتی که چادر به انسان میده هیچ چیزی قابل مقایسه باهاش نیست.
بسم رب الشهداء و الصدیقین. گرامی داشت یاد و خاطره سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنجشنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلوی بزرگ وزارت کشور.
تجربه نشون داده پوشش گیاهی و کاشت درخت نقش زیادی در تعدیل آب و هوا، افزایش سطح اکسیژن، کاهش آلودگی صوتی، کاهش آلودگی هوا و کنترل آب‌های سطحی داره. از 11 تا 17 اسفند ماه با پویش جان ایران همراه باشید و در هر اقلیمی درختانی مناسب با همان آب و هوا بکارید. شنوندگان عزیز، صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون. دعوت میکنم در این زمان میان برنامه کوتاه در ساحت خورشید رو همراهی کنید.
در ساحت خورشید
همه با ما مخالفن، ما خودمون باید با هم باشیم. نمیگم نیستیم که الان اول شب گوش کنیم ببینیم میگه خب کی گفته است که مردم با هم مخالفن، چی معلوم شد یک قضیه‌ای در کاره. خب میگم اینا رو من در این حالی که میگم شما با هم هستید، میگم بیشتر باشید، میگم این را نگهش دارید. امروز همه با ما مخالفن، ما خودمون باید حفظ کنیم وحدتمون رو. هر چه اونا خلاف کنن ما وحدتمون باید قوی‌تر باشه. هر چه تبلیغات اونها زیاد بشه ما باید وحدتمون زیادتر بشه. اونها همه تبلیغات را برای این میکنن که اختلاف ایجاد کنن. اونها ایادیشون در همه جا راه افتاده است برای اینکه در ایران خلاف ایجاد کنن. از غیر ایران هم از هیچ جا نمیترسن. برای غیر ایران هم از هیچ جا تبلیغ نمی کنن.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بر روی و سرچون دوان تا به جوی دوست، بر روی و سرچون دوان تا به جوی دوست. و دوست جمله طالب و ما مثل سایه ها، و دوست جمله طالب و ما مثل سایه ها. گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست، ای گفتگوی ما همگی گفتگوی زدت زناز و چمویت کند ضعیف، بگدا زدت زناز و چمویت کند ضعیف. ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست، ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست، ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست، ندهی به هر دو عالم یک تار موی دوست.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با یک راهکار دیگه برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار در خدمت شما هستم. همیشه این سوال اینه که آیا دریچه های کولر رو ببندیم یا باز بمونه در زمستان؟ بسیار دقت بکنین، دریچه های کولری که بالای پشت بامه ممکنه یک یا دو کانال داشته باشیم برای حال و پذیرایی و اتاقهای خواب، با توجه به سطح مقطعی که دارن که بزرگ هم هستند، اینها بزرگترین کانال و منبعی هستند که گرمای خونه رو که میل حرکت به سمت بالا داره رو به راحتی به بالای پشت بام منتقل میکنن. پس برای کمک به صرفه‌جویی در مصرف گاز و گرم نگه داشتن خونه، حتما دریچه های کولری که تا پشت بام هدایت شده رو از داخل خونه نه تنها ببندیم، بلکه با یه فویل یا پلاستیک حتما بپوشونیم که از هدر رفت گرما جلوگیری کنیم. شما بسیار سپاسگزاریم.